ساعت 6 عصر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 فروردین 1402 برابر است با 13 آوریل 2024 میلادی. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما بیدرنگ میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری های ایران از توقیف یک کشتی پرتغالی در تنگه هرمز خبر دادند. به گزارش ایرنا، نیروی دریایی ویژه سپاه پاسداران این کشتی را توقیف و به سمت آبهای ایران هدایت کرده است. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. به نوشته آسوشیتد پرس، کشتی MSC ارایز مرتبط با شرکت زودیاک میریتایم مستقر در لندن است که مالک آن یک میلیاردر اسرائیلی به نام ایال اوفر است. ایران تاکنون چندین بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای دیگر کرده است. در همین حال و در پی اقدام سپاه پاسداران به توقیف این کشتی، وزیر خارجه اسرائیل روز شنبه گفت که تهران دزدی دریایی می‌کند و باید به خاطر آن تحریم شود. اسرائیل کاتس گفت رژیم خامنه‌ای یک رژیم جنایتکار است که از جنایت حماس حمایت می‌کند و اکنون در حال انجام دزدی دریایی و برخلاف قوانین بین‌المللی است. او در ادامه از اتحادیه اروپا و جهان آزاد خواست که سپاه پاسداران ایران را یک سازمان تروریستی اعلام کنند و تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی در نظر گیرند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. در خبر دیگر و بر اساس گزارش‌ها، دولت جو بایدن معافیت تحریمی همکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و روسیه را برای سال جاری میلادی تمدید نکرده است. نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن روز جمعه اعلام کرد دولت آمریکا معافیت‌های تحریمی که به ایران اجازه دهد در چارچوب برجام وارد همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با طرف‌های بین‌المللی شود را تمدید نکرده است. واشنگتن آخرین بار در ماه اوت 2023 این معافیت‌ها را تا ابتدای سال 2024 تمدید کرده بود و این معافیت‌ها اکنون منقضی شده است. این معافیت‌ها در چارچوب برجام صادر می‌شود و دولت آمریکا هر 6 ماه در مورد تمدید آن تصمیم می‌گیرد. وزارت امور خارجه هلند روز شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل اعلام کرد که هلند به عنوان یک اقدام احتیاطی سفارت خود در تهران را روز یکشنبه تعطیل می‌کند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه هلند فردا یکشنبه در مورد بازگشایی سفارتش در روز دوشنبه تصمیم گیری خواهد کرد. با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل، هواپیمایی اتریش هم روز جمعه 24 فروردین اعلام کرد پروازهای خود از وین به تهران را تا پنجشنبه آینده تعلیق کرده و از شهروندانش خواست ایران را ترک کنند. پیشتر هم آلمان از شهروندان خود خواسته بود که ایران را ترک کنند و شرکت هواپیمایی لوفتانزا هم پروازهای خود را تا 30 فروردین ماه به ایران تعلیق کرده بود. دلار آمریکا در ادامه روند افزایشی خود روز شنبه 25 فروردین در بازار آزاد ارز از مرز 66 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش‌ها نرخ دلار به حدود 66100 تومان رسید که یک رکورد تاریخی است. ظرف یک سال گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران رشدی 45% داشته که بخش اعظم آن مربوط به هفته‌های گذشته است. قیمت انواع سکه هم روز شنبه بین 3-6% افزایش یافت و رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت سکه بهار آزادی با رشد بیش از 5% به 42,430,000 تومان رسید و سکه معروف به امامی هم با رشد بالای 4% اکنون به 45,700,000 تومان رسیده است.
سپاسگزارم از رضا جمالی با تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله عصر می شنوید. گمان زنی ها درباره زمان پاسخ ایران به اسرائیل. گزارش ها حکایت از سرعت گرفتن اقدامات احتیاطی کشورهای غربی در منطقه دارد. از دور تازه‌ای از سختگیری‌های جمهوری اسلامی علیه زنان مخالف حجاب اجباری براتون میگیم. آمریکا معافیت تحریم برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب برجام رو تمدید نکرد. گفتگوی داریم در این مورد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، با ادامه نگرانی از تشدید تنش میان ایران و اسرائیل، شماری از کشورها به شهروندان و دیپلمات‌های خودشون در این دو کشور هشدارهای امنیتی دادند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم که ایالات متحده گفته است که واشنگتن در حال اعزام نیرو و ارسال تجهیزات کمکی به خاورمیانه است. این اتفاق چقدر به التهاب در منطقه کمک میکنه؟
کمک زیادی میکنه. ببینید، آمریکا به هر صورت تحت هر شرایطی پشت اسرائیل ایستاده و خواهد ایستاد. فرقی نمی‌کنه، با اسرائیل مشکلی نداره به هیچ وجه. حتی در غزه در ارتباط با استراتژی و کاری که اسرائیل میکنه هیچ مسئله‌ای نداره، فقط مسئله تاکتیکی. اما در این مورد خاص به التهاب اضافه میکنه. کاری رو که نتانیاهو انجام داده اسرائیل در زدن اون کنسولگری، این برخلاف اون چی که برخی ها میگن که این بازدارندگیه، این بازدارندگی نیست، این وادارندگیه، کامپلنس. یعنی شما طرف مقابل رو کاری انجام میدید و اون رو وادار میکنید که یک اقدامی که شما دلتون میخواد اون رو انجام بده. یعنی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که از خاک خودش حمله بکنه به اسرائیل. این منتهای خواسته نتانیاهو بوده و هست. در گذشته سعی بسیار زیادی کرده که آمریکا رو با خودش همراه بکنه برای حمله به ایران. حالا از این فرصت داره استفاده میکنه. جمهوری اسلامی، این حمایت از جمهوری اسلامی نیست، در مورد ایران من دارم صحبت میکنم و منافع ملی. تحت هیچ شرایطی نباید تو دام این نتانیاهو و اسرائیل بیفته. برای اینکه هر نوع حمله از خاک ایران به اسرائیل، دست اسرائیل رو باز میکنه برای حمله به ایران، از این موضوع استفاده میکنه برای حمله به تاسیسات هسته‌ای. آمریکا میاد پشتش، اجماع بین المللی، و کار واقعا به شرایطی میکشه که منتهی میشه به یک جنگ تمام عیار.
آقای آریان، پس تلاش های دیپلماتیک آمریکا در مورد خیشتنداری جمهوری اسلامی در مورد حمله احتمالی به اسرائیل پس چیه؟ اینا با هم دیگه تناقض داره؟
تناقض نداره. آمریکا طبق معمول با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. به آمریکا کارش همینه، میدونید، یعنی در مورد غزه هم همینه. خوب، آمریکا کاری رو که اسرائیل داده، آمریکا میگه که در کنسولگری زده ما اطلاعی نداشتیم. بسیار خوب، قسم نخورید، ما باور کردیم، واقعا انقدر از این حرفا شنیدیم. بعد از طرف دیگه در شورای امنیت هر اقدامی رو که کشورهای دیگه میکنن در مورد محکوم کردن و زدن یک به حساب جایگاه و یک مکان، یک ساختمان دیپلماتیک، اون رو هم جلوش میگیره و کاری نمیکنه. ولی از یه طرف دیگه میاد به ایران میگه که حالا این زده، ولی شما خیشتنداری بکنید. یعنی یک حالت، میدونید، دوگانه ای داره و کمکی به موضوع نمیکنه. در واقع پشت اسرائیله و این حرفا رو داره میزنه برای اینکه نمیخواد اسرائیل دستشو تو حنا بذاره. بفرمایید
آریان، این اظهارات و ابراز نگرانی ها چقدر میتونه از لحاظ روانی جمهوری اسلامی رو برای اینکه وسط یک جنگ ناخواسته بیفته آماده بکنه؟
بسیار زیاد. و جمهوری اسلامی به همین جهت نبایستی وارد میدان بشه. در گذشته جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی، یعنی تکیه به موازنه قوا با استفاده از نیروهای مؤثر، نه موازنه قوای کلاسیک، یعنی کار کردن از طریق نیروهای نیابتی و دسترسی به سلاح‌ها و مبارزه با اسرائیل و آمریکا در قالب یک جنگ نامتوارن. اینجا هم جمهوری اسلامی باید همین کار رو بکنه. حالا تمهیدات جمهوری اسلامی قاهر شده، ماورای جاسوسی اسرائیلی آمریکا دارن تحرکات در نظر میگیرن، پشت سر هم از طریق رسانه‌های عمومی به خود تمام جهان میدن از طریق این بلندگوها، بله، که دارن شرایط رو بحرانی بکنن. به همین جهت جمهوری اسلامی کارش بهتره که از طریق این گروه‌های نیابتی انجام بگیره. بله. ولی داره تمهیدات قائل میشه که اگه اسرائیل به ایران حمله کرد، در مقابل نیروهای نیابتی بتونه جوابگو باشه.
گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا. اما همچنان با مجله عصر رادیو فردا با ما همراه هستید. پیش از هر چیز ساعتی پیش گفتگوی داشتم با آقای مصطفی، کارشناس حوزه هسته‌ای ایران، و ابتدا از او پرسیدم که عدم تمدید معافیت‌های تحریمی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آمریکا به چه معناست، دلیل آن در مقطع حساس کنونی چیست، و آیا گامی دیگر در جهت افزایش تنش میان دو کشور محسوب می‌شود؟
مفهوم عدم تمدید معافیت ها این استش که ایران با روسیه و با چین نمیتواند همکاری هایی در امور هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که جمهوری اسلامی میخواد 10 راکتور هسته‌ای در 20 سال آینده بسازه. الان 2 راکتورش رو قراردادهای اولیش رو با روس ها بستن که در کنار راکتور فعلی بوشهر راکتورهای دیگه 2 و 3 رو هم بسازن. اینها شامل معافیت تحریم های آمریکا میشد برای اینکه درباره راکتورهای هسته‌ای و تولید انرژی مربوط میشد. حالا در ما وضعیتی هستیم که با اینکه خود آقای بایدن مدتی این معافیت ها رو تمدید کرد، الان مدتی است که این کار رو انجام نمیده. دلیل اصلیش این است 2 جنگ وجود داره، یکی جنگ روسیه با اوکراین و دیگری جنگ آقای نتانیاهو علیه مردم غزه، و جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم در هر دو این جنگ ها دخیل. عدم تمدید معافیت به این مفهومه که روسیه و ایران رو تحت فشار بذارن. حتی نمایندگان حزب جمهوری خواه مثل آقای تد کروز اعلام کردن که چرا باید امریکا اجازه بده روسیه قرارداد 10 میلیارد دلاری با ایران ببنده و از این قراردادهای هسته‌ای سود ببره. پس می‌بینیم که به هیچ وجه ربطی به سلاح‌های هسته‌ای و فعالیت‌های خارج از قوانین بین‌المللی نداره. یک جنگی اقتصادی در کنار جنگ نظامی که وجود داره، و آقای بایدن چون در انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار بسیار هست، حداقل در اون چه برمود به ایران و روسیه میشه میخواد فشار حد اکثری رو اعلام کنه تا کسانی که بهش رأی میدن بتونن بپذیرن.
آیا این فشارهای حد اکثری که شما میفرمایین برای روسیه و ایران بازدارندگی ایجاد نمیکنه، و واکنش جمهوری اسلامی به این موضوع چه خواهد بود؟
اولا که بازدارندگی ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه روسیه و ایران می توانن همکاری های خودشون رو ادامه بدن، و دومی که آقای بایدن اعلام کرده که با این که تمدید نمی کنه معافیت ها رو، ولی تحریم هم نخواهد کرد فعلا، یعنی به عنوان یک ابزار فشار ازش می خواد استفاده کنه. گمان نمی کنم نه جمهوری اسلامی و نه روسیه محلی بذارن به این سیاست آقای بایدن، و اونها به همکاری های خودشون در زمینه هسته‌ای برای تولید انرژی ادامه خواهند داد.
مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس، در مورد اینکه آمریکا معافیت تحریم برنامه هسته‌ای ایران در چهارچوب برجام رو تمدید نکرد با ما گفتگو می‌کرد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
به مجله عصر رادیو فردا خوش اومدین. اما از روز شنبه 25 فروردین دور تازه‌ای از سختگیری‌های جمهوری اسلامی علیه زنان مخالف حجاب اجباری آغاز شده. نیروی انتظامی ایران زنان رو تهدید کرده که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری و یا حجاب مورد نظر حکومت با اونها برخورد قانونی میکنه. اما در همین زمینه کاربران شبکه اجتماعی برای رادیو فردا مطالبی رو نوشتن که میخوام براتون بخونم. MEP 1983 در این مورد گفته که فقط باید پشت هم باشیم، هر جا به خانم یا آقایی با حجاب اختیاری برخورد کردن تماشاچی نباشیم، چند نفری برن جلو و برخورد کنن و بساط اینا جمع بشه. فاطمه گفته که دوباره عوام فریبی دارن، نظر مردم رو از انتقام سخت به حجاب اجباری میکشونن که مردم فراموش کنن چه اتفاقی افتاده. عزیمه گفته روغنی که ریخت دیگه نمیشه جمعش کرد، حجاب رو هم دیگه نمیتونن جمع کنن، حالا هی لایحه بدن، جریمه کنن، زندان کنن و و و و, و. ما زنان پیروزیم. فاطمه ابوترابی گفته اسم حجاب و امر به معروف که میاد یاد اون زمانها که ویدیو ماهواره جرم بود میفته. آقای محمدیان گفته وقتی تو مملکت قانونی که توسط مراجع قانونی خودشون هنوز تایید نشده اجرا میشه، باید گفت قانون جنگل حکم فرماست. اما در همین زمینه این سختگیری ها در پی سخنرانی های اخیر رهبر جمهوری اسلامی بوده که او تاکید کرده که مردم و به ویژه زنان حجاب اجباری رو رعایت بکنن. در همین زمینه همکارم مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می نماید.
اطلاعیه نیروی انتظامی و هشدار به زنان در مورد پیامدهای رعایت نکردن حجاب اجباری، سختگیری هایی که مسئولان جمهوری اسلامی در پی این صحبت های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به آن شدت بخشیدند.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، محدودیت دولتی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی با این سخنرانی از مسئولان خواسته با برنامه نسبت به برخورد با بی‌حجابی اقدام کنند. آنها هم بلافاصله دست به کار شدند، الگویی که در سالهای اخیر تکرار شده است. همین سال گذشته بود که احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، از طرح برخورد با به گفته حکومت زنان بی‌حجاب و بدحجاب خبر داد.
از شنبه آینده که 26 فروردین ماه میشد، همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد، به گونه‌ای که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
حالا بار دیگر حکومت طرح تازه خود برای سختگیری بیشتر بر زنان را از شنبه 25 فروردین آغاز کرده. اما آیا اجرای چنین طرحی در کاهش مقاومت زنان مخالف حجاب اجباری تأثیری خواهد داشت؟ این نظر آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در نروژ.
تصور من این هست که 100 تا رادان و بالاتر از رادان هم در واقع رجزخوانی بکنن، تهدید بکنن، بلوف بزنن، یا اینکه نه در واقع قوانین سختگیرانه ای تصویب بکنن که کما اینکه کردن. در هر دو صورت اینها مردم ایران دارن با نوع زندگی که انجام میدن، با رفتار روزانه شون، با بی‌اعتنایی به همه سختگیری ها، به همه سرکوب ها، تمام مشاهداتی که از ایران به دنیا مخابره میشه این هست که مردم ایران نسبت به گذشته بسیار آمدانه بی تفاوتی نسبت به حجاب رو نمایش میدن و تمام این نمایش هم زندگی واقعیشون هست، یعنی نمایش غیر واقعی نیست.
دور تازه سختگیری های حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری در حالی آغاز شده که لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، همچنان در بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد است و ایرادهایی که شورای نگهبان به آن گرفته هنوز برطرف نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران 19 فروردین با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحمیل حجاب اجباری تأکید کرد که نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند.
من در سال گذشته توی شورای عالی فرهنگی مطرح شد، گفتم آقا ما الان همین قوانین که داریم خوب بیش عمل کنیم، نیروی انتظامی، وزارت کشور، دادستان، شما به همینا عمل کن.
با وجود تهدیدها و سختگیری‌های حکومت نسبت به رعایت حجاب اجباری، در یک سال گذشته بسیاری از زنان همچنان به نافرمانی خود ادامه دادند. در همین حال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل که در پی کشته شدن شماری از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کنسولگری ایران در دمشق شدت گرفت و همینطور بحران‌های معیشتی، کارزار تازه حکومت برای سختگیری بیشتر بر زنان را تمسخرآمیز خواندند. این تحلیل آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ.
فکر میکنم که در این برهه خاص، اگرچه همیشه مسئله حجاب بهانه سرکوب بوده، بهانه کنترل اجتماعی بوده، ولی به طور خاص این روزها ناامنی و احساس ناامنی از جانب تنش نظامی با اسرائیل بهانه دیگری به حکومت داده برای اینکه حجاب رو بهانه بکنه و نیروهاش رو، نیروهای نظامی و امنیتیش رو در همه شهرهای بزرگ و کوچک مستقر کنه.
در چنین شرایطی حکومت با انتساب زنان مخالف حجاب اجباری به کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را دشمن می‌نامد دست به سرکوب آنها می‌زند. رویه‌ای مرسوم در دهه‌های اخیر برای سختگیری بیشتر بر زنان مخالف حجاب اجباری و منتقدان حکومت.
مهدی بیگی گزارشی داشت در رابطه با لایحه حجاب و عفاف که فرمانده انتظامی تهران گفته به رغم عدم تایید از سوی شورای نگهبان از روز شنبه 25 فروردین اجرا میشه. اما در همین زمینه کاربری برای رادیو فردا نوشته حجاب اختیاری است، نیروی خود رو برای جلوگیری از دزدی و اختلاس و جرایم دیگر و بسیج بکنن، نه حجاب اختیاری اجباری. اما در همین زمینه شما میتونید نظر و مشاهدات خودتون رو، دیدگاهاتون رو، تجربیاتتون رو در این باره برای ما بنویسین و برای ما میتونین پیغام بگذارید. ما میتونیم مستقیم و بدون واسطه صدای شما رو به دیگر شهروندان و هموطنان برسونیم. اما شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-22-11-22-11-2 و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
از روز دوشنبه 20 فروردین ماه نمایشگاهی برای پشتیبانی از هنرمندان توسط بنیاد شهبانو فرح پهلوی در فرانسه برپا شده و بیش از 100 اثر از 82 هنرمند در اون به نمایش در اومده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در نمایشگاهی که در سالن‌های مجموعه بین‌المللی فیاپ ژان مونه پاریس برگزار می‌شود، آثار نقاشی و عکاسی به نمایش درآمد و بازدید کنندگان همچنین می‌توانند شماری از مجسمه‌های برگزیده را از طریق نمایش دیجیتالی تماشا کنند. در این مجموعه علاوه بر نمایش آفریده‌های هنرمندهای جوان، آثاری از هنرمندان پرآوازه از جمله ایران درودی، بهمن محسس، کامبیز درمبخش، سهراب سپهری و وانشا رودبارکی که خود مسئول برگزاری نمایشگاه نیز هست به چشم می‌خورد. وانشا رودبارکی
بله، آرتیست‌ها ایرانی نیستند، در صدر قابل توجهشون غیر ایرانی هستند. این مجموعه از کلیه کارهایی که اولی حضرت در این 4-5 دهه‌ای که خارج از ایران هستند جمع‌آوری شده، یک سری رویشون خودشون خریداری کردن از آرتیستا در نمایشگاهی که داشتن و تعدادی رو هم آرتیستا به ایشون پیشکش کردن. کارها باید که همه کارها بررسی میشد، دیده میشد، شناسایی میشد، لیست میشد و به تبع آرتیستایی که شناخته شده تر بودند و بعد همینطور آرتیستایی که جوانتر هستند و در این چند دهه اخیر پا به دنیای هنر گذاشتند، اینطوری در واقع کارها گزینه شد از روی کیفیت کار.
اما آیا آفرینندگان ایرانی این آثار همگی ساکن خارج از ایران هستند؟ وانشا رودبارکی:
خیر، یک سری از هنرمندایی هستن که در ایران هستن ولی کاراشون در نمایشگاه‌های خارج از کشور به نمایش در اومده بود. به این ترتیب شهبانو با کاراشون آشنا شدن و یک سری از این کارا رو خریداری کردن.
شهبانو فرح پهلوی، همسر محمد رضا شاه پهلوی که دانش آموخته رشته معماری است، پیشتر نیز در پیدایش نهادها و موزه ها و برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی بسیاری در ایران نقش داشت. همچنین شماری از ایرانیان توانستند با بهره‌گیری از بورس تحصیلی شهبانو فرح پهلوی در خارج از کشور هنر و علوم نوین را فرا گیرند. وانشا رودبارکی، نقاش و مسئول برگزاری نمایشگاه، به رادیو فردا گفت:
چهره خود شهبانو، اون شناختی که مردم فرانسه از ایشون دارن به عنوان کسی که یک در واقع کلکسیونر نقاشی هست، به عنوان یک کالکتور ایشون رو میشناسن و به عنوان کسی که نقش داره در ایجاد موزه های بسیار بزرگ در ایران و به ویژه موزه هنر معاصر، اون کلکسیون خیلی مهمی که در اون موزه هست. بنابراین همه اینا باعث شده که امروز ایشون به عنوان یک مرجع و به عنوان یک کسی که حرف داره برای هنر، کسی که میتونه یک دیدگاه خودش رو در مورد هنر داره، مطرح هستن. هنرمندان فرانسوی علاقمند هستن که کارشون رو ایشون داشته باشن و علاقمند هستن که به ایشون در واقع معرفی بشن و کارشون رو بهشون بدن. از توی بازدید کننده های ما خب خیلی هستن اومدن از مثلا دانشکده هنر، مدرسه بزرگ هنر اومدن، استاد دانشگاه مدرسه معماری و غیره، کسایی که دستن در کار موضوع هنر هستن اومدن. یکی از دلایلی که این محل انتخاب شد همون مردمی بودنش بود و اینکه جوانهای محلی هستش که خب خیلی از جوانها و نوجوانها میان از سر تا سر دنیا.
در دعوتنامه نمایشگاه پاریس نوشته شده: تا زمانی که هنر وجود دارد، امید برای گرد هم آوردن انسانها نیز وجود دارد. برگزاری این نمایشگاه تا 4 خرداد ماه امسال ادامه دارد.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. اما در اینستاگرام رادیو فردا ما رادیو فردا فراخوانی داده که میتونید نظراتتون رو در رابطه با لایحه حجاب و عفاف که قراره از روز 25 فروردین اجرا بشه رو میتونید بنویسید. اما اگر بخوام براتون بگم، زیر این پست نرگس نوشته: باز قیمت‌ها رفت بالا، باید یک جور حواس مردم رو پرت بکنن. شاهبری گفته: در مملکتی که هیچ جایگاه قانونی و رسمی نیست، همه خود مختار هستند. معنای پلیس و نیروی انتظامی در کشور ما عوض شده چیز جدیدی نیست، اما سخت در اشتباه هستند. از سوی دیگه کوروش گفته بی‌حجابی بدون آزادی اجتماعی پروژه شیطانی خود خامنه است تا توهم آزادی ایجاد کند و جلوی کشورهای غربی هم ظاهر سازی کند. شاهین هم که طرفدار حجاب اجباری است میگه خیلی هم خوب، این قانون باید اجرا شود. اما با خوندن پیام‌های شما به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم که نظر، پیشنهادات، مشاهداتتون رو با ما از طریق اینستاگرام و پلتفرم‌های دیگه در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روز بر شما خوش.